در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به یک پلک تو می بخشم تمام روز و شبها را، که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز کبها را. بخوانی با لهجت حسی عجیب و مشترک دارم، فضا را یک نفس پر کن، به هم نگذار لبها را. به دست آور دل من را، چه کارت با دل مردم، تو واجب را به جا آور، رها کن مستحبها را. بیا این بار شعرم را به آداب تو میگویم، که دارم یاد میگیرم زبان با ادبها را. غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای آبر، برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقبها را. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. از طرف شما و از طرف خودم خدمت جای میر باقری عزیزم سلام عرض میکنم، خوش آمدیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی. عرض ادب و سلام دارم.
سلام عزیز، حالتون خوبه انشالله که آجام؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون، و قرار هست که روزهای شنبه فضای برنامه معطر بشود و منبر بشود به اترو نام و آیات روح بخش کلام وحی و منبر بشود به آیات قرآن کریم. حاجی میر باقری، ما خدمتتون هستیم، ببینیم که امروز برای ما چه برمغان آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکه توعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. من دو سه تا روایت رو امروز تقدیم میکنم که امیدوارم کمک کنه به ورود اون به بحثای قرآنی انشاءالله، و کلیدیست برای بعضی از نکات قرآن.
خیلی خوب، خیلی خوب.
روایت اول رو در کافی در کتاب و فضل القرآن نقل کردن، روایت سومی این باب هست که سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل میکند که خدای متعال ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه، کتاب خودش رو بر شما نازل کرده، و خدای متعال صادق و بار است، در این کتابی که نازل کرده سراسر صدق و خیرخواهی و نیکی نسبت به شما بندگان هست. بعد فرمودن فیه خبرکم و خبر من قبلکم، اخبار مربوط به شما و پیشینیان در این کتاب هست. که حالا شاید در زیل روایت بعدی عرض کنم که معنی اخبار شما یعنی چی. ما بالاخره میتونیم اون چه شرح حال ماست و وظایف ماست از قرآن بفهمیم. و خبر و من بعدکم، خبر اون کسانی که پیش از شما بودن، اخبار شما و اخبار بعد از شما، موقفشون، درگیری هاشون، وظایفشون بیان شده. و خبر و سماع و الارض، خبر عوالم بالا و عالم پایین
در قرآن،
اون چه مورد نیاز شماست هست. این حدیث رو برای این جمله آخر خوندم. ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم، اگر کسی بر شما وارد شود که به شما خبر بده از این اسراری که در قرآن هست، تعجب میکنید. تعجب وقتی است که آدم میفهمه که عجب، این مطالب در این کتاب بود و از خود کتاب این مطالب به دست میاد ولی بر ما پوشیده است. بلا یه مطالبی باشه که بعدم وقتی هم به ما خبر میدن نمیفهمیم که این از کجای کتاب فهمیده میشد، این شگفتی در انسان ایجاد نمیشد. پس همه اسرار و اون چه مورد نیاز ما هست و وقایعی که مربوط به ماست، از کنم حوادث پوشیده از ما که مربوط به خود ماست و پیشینیان و بعدی هست، در این کتاب هست. همین که اینها احتیاج به یه معلمی داره که بتواند اون اسرار رو باز بکنه، و اگر باز کرد آدم به تعجب میفته، به شگفتی که واقعا همه این مطالب
چطور ممکنه اینها در کتاب خدا باشه.
و واقعا در همین کتاب هم هست، چشم بندی هم نیست، ولی عمده اون معلمی است که
باید این
کار رو انجام
بده.
حدیث دیگه ای که تقدیم میکنم، حدیث دومی همین باب هست که از امام صادق علیه السلام از آباء معصومشون علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس نبی اکرم، اینجوری فرمودن: ایها الناس انکم فی دار هدنتن و انتم علی ظهر سفر. خطاب به مردم فرمودن، در ظاهرن یه خطابه ای بوده که مردم شما در دار هدنه هستید، که حالا دار هدنه رو خود حضرت بیان فرمودن، و بر مرکب سفر سوار هستید و شما رو سیر میده. انتم فی دار هدنتن و انتم علی ظهر سفر. این دار هدنه رو یکی از معانی که براش کردن بعضی محققین با توجه به فقه و لغه و مباحث لغوی این است که داری که ظاهرش آرامه ولی باطنش دائم در حال دگرگونی و تحوله، به این میگن هدنه. لذا به حالت آتش بسته در جنگ، آتش بس میان حالت مهادنه با کفار. مهادنه یعنی ظاهرش آرامه ولی باطنش شعله ور هنوز و شعله های آتش در زیر خاکستره بسته. این حالت رو میگن حالت هدنه، مهادنه. دار هدنه یعنی داری که ظاهرش آرامه ولی باطنش بیقراره،
اوغاست.
بله، اوغاست، بیقراره، در حال حرکته. یه حوادث پیچیده‌ای در متن این آرامش داره اتفاق میفته که ممکن آدم بیخبر هم باشه. و انتم علی ظهر سفر، بر مرکب سفر سوار هستید، شما رو به سرعت میبره. و سیر رو بکن سریع، سیر هم آرام نیست، به سرعت شما دارید منتقل میشید، تحولات خیلی سریعه. وقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر، شب و روز رو دیده اید، ماه و خورشید رو دیده اید، که یبلیان کل جدید، هر جدیدی رو کهنه میکنن. دیده اید دیگه، فروردین که میاد آدم خیلی دلخوشه، ولی طولی نمیکشه که این سال میشه سال کهنه، آدم در انتظار سال جدیده. سال جدید هم
همین اتفاق براش
میفته. و یقربان کل بعید، و هر دوری رو بر شما نزدیک میکنن. یعنی چیز دوری تو این دنیا نیست، بالاخره دورها به سرعت به ما نزدیک میشن. و یعتیان به کل موعود، هر چه به شما وعده داده شدن فرا میرسه دیگه، اون موعودها با گذشت زمان به شما نزدیک میشن. فعد دل جهاز لبعد المجاز، پس مهیای کامل بشید، بارتون رو بردارید، برای این که یک معبر طولانی است که بعد از اونجا عبور کنید، توشه کافی از این فرصت کوتاه گذرا و تو این دار هدنه برای اون مجاز خودتون بردارید. حضرت فرمودن فقام المقداد ابن الاسود. مقداد به حضرت عرض کرد که برخاست یا رسول الله، و ما دار الهدنه، محسود از دار هدنه چیه که انتون فی دار هدنه؟
بله،
فرمودن دار و بلاغ و انقطاع، شاید با همون معنایی که عرض شد تناسب داشته باشه، البته معانی دیگه هم براش شده. دار و بلاغ و انقطاع، میرسید و جدا میشید، رسیدن و جدایی، در بلاغهاش قراری نیست، بهار که میاد به سرعت جدا میشه از آدم، جوانی به سرعت جدا میشه، دارایی ها، امکانات، لذت ها
چیزی موندگار نیست،
مستقر نیست.
بله
دار بلاغ هست، ولی در این که دار بلاغ هست و انقطاع، به سرعت حالت انقطاع هم درش هست، میبرن و میپذیر انقطاع. فازلتو بست علیکم الفتن. بعد حضرت مقدمات رو فهمدن برای این نکته، وقتی فتنه ها بر شما پوشیده شد، که قطع اللیل المظلم، که این یه خبری است که حضرت میدادن نسبت به وقایعی که در امت اتفاق میفته، مثل تاریکی ها، قطعه های شب تاریک فرا میگیره شما رو، به طوری که هیچ مفر رو راه نجاتی نیست. تو این شب تاریکی پیش میاد، فعلیکم بالقرآن، به قرآن رجوع کنید. فانه شافع مشفع، شفیعی است که وقتی شفاعت میکنه شفاعتش پذیرفته میشه. اگر شما دست به دست قرآن دادید، میتونه از شما دستگیری کنه و شما را از این معابر سخت نجات بده و به او اجازه این کار رو دادن، اجازه دستگیری کردن به قرآن داده شده، که این در روایات متعددی آمده بود، شاید گاهی بعضیش هم خوندیم، که قرآن مقام شفاعت داره و حقیقتاً یه موجود زنده حی آگاهه و دستگیری میکنه و شفاعتش هم پذیرفته شده است. چون میدونید شفاعت اجازه به کسی داده نمیشه الا اون کسانی که عهدی با خدا داشته باشن و ماهل مصدق. از اون طرف هم اگر خبری بده، ما به معنی عیبجویی در باب قرآن تعبیر دقیقی نیست، الا معنی ماهل گاهی عیبجو آمد، یعنی کسی که ایرادهای بیان میکنه، آشکار میکنه و در این موضوع هم تصدیق میشود. از اون طرف اگه بخواد دستگیری بکنه و شفاعت بکنه پذیرفته میشه، از اون طرف هم در بیان ایرادها و اشکالها مورد تصدیق،
در واقع نوعی گلایه و شکایت
بله شد. و اینطور نیست که در شکایتها و گلایه‌هاش پذیرفته نشه تو دادگاه. ماهلون مصدق،
همونطور که شفاعتش پذیرفته شود. بله.
بعد فرمودن و من جعله امامه قاده الی الجنه، اگر کسی قرآن رو پیش روی خودش قرار بده، او رو قیادت میکنه، رهبری میکنه به سمت بهشت. و من جعله خلفه ساقه الی النار، اگر قرآن رو پشت سر بیاندازد، او رو سوق به طرف آتش میده. میدونید قائد و سائق فرقش همینه، کسی که از پیش رو میبرد میشه قائد، کسی که از پشت سر میراندش میگن سائق. اگر قرآن رو پشت سر بیاندازید، قرآن سائق میشه، شما رو سوق میده به جهنم، همین قرآن. و اگر پیش رو بیاندازید، قائد شما میشه، شما دنبال قرآن حرکت کنید، قرآن شما رو بهشتی میکنه. بخواد قرآن رو پشت سرتون قرار بده، رهاتون نمیکنه،
جهنمی.
بله ساقه و النار. و اینم عجیبه راجع به قرآن دیگه، یذل به من یشا یهدی به من یشا. و هو دلیل، قرآن راهنماست، راهبری میکنه، مبهمات رو براتون حل میکنه، یدل علی خیر سبیل، شما رو بر بهترین راه هم دلالت میکنه. دلیل نیست که شما رو ببره به وادی ظلمات یا در یه راه میانه، نه، به بهترین راه شما رو دلالت میکنه. و هو کتابون فیه تفصیل و بیان و تحصیل، کتابی است که درش سه چیز هست، هم تفصیل هست، هم بیان، هم تحصیل. خب معانی محققین برای این سه خصوصیت قرآن بیان کردن. یه معنایی که روانتر هست با ظاهرم خیلی میسازه این است که قرآن تفصیل از ماده فصل، یعنی جدا کردن، قرآن جدا کننده است. آدمی که حق و باطلی نمیشناسه، نمیدونه، خیال میکنه همه عالم حقن یا اصلا حق و باطلی نیست، همین که در قرآن سر میبره و با قرآن مانوس میشه، میبینه نه، قرآن تفسیر میده، دستبندی میکنه، حق و باطل تعریف میکنه،
نور و ظلمت
خوب و بد تعریف میکنه با بیان خود قرآن. اصلا اول که وارد میشید، مغضوبین است و ضالین و مهتدین، منافقین و متقین و کفار، این صف بندی در قرآن دائم است، شرک و ایمان، تقوا و اسیان و امثال این صف بندی ها رو قرآن به انهای مختلفی که هست توضیح میده، نور و ظلمت و جاهای دیگه. یکی تفصیل، آدم وقتی با قرآن وارد میشه از اون بیخیالی بیرون میاد، مثل که میفهمه حق و باطلیست، دوتا راه نور و ظلمتیست، خیلی هم دقیق میشه آرام آرام این تفصیل، تو حقم که میاد آرام آرام درجات پیدا میکنه،
یه وقتا مثلا معیاراش هم دستمون میاد دیگه.
و بعد و بیان، کاملا واضح میکند بر انسان، شاخصهایی میده، معیارهایی میده که معلوم میشه حال حق کجاست، باطل کجاست، و راه شناختن حق و باطل رو به انسان نشون میده. خیلی نکته مهمی است که یکی از مهمترین دستبندی های قرآن، که قرآن فرقان دیگه، حق و باطل، حق و باطل اصلش هم میشه حق و باطل در دستگاه ولایت حق و باطل، کاملا واضح میکنه. دو تا جریان، دو تا مدیریت است، مدیریت حق، مدیریت باطل، انبیا، فرائنه. دشمنانشون کاملا واضحه در قرآن. این هم تفصیل است هم با بیان است. و تحصیل و بعد راه رسیدن به این حق هم به انسان نشون میده، از فروع گرفته که دستور به نماز و روزه و واجبات و ترک محرمات میده که راه تحصیل یعنی تحقق بخشیدن، حاصل کردن، به دست آوردن. راه به دست آوردنش هم با آدم نشون میده که حالا حق و باطل روشن شد، چجوری به این حق برسید و از اون باطل جدا بشید. بعد یه نکات لطیفی در این حدیث نورانی هست که حالا انشاءالله در یه فرصت دیگه باز عرض میکنم که نشون میده که باطن قرآن چیست و راه رسیدن به این حقایق در قرآن رو هم توضیح میده. پس که انه و حضرت ناظر به این معنا هستن که یک وادی ظلماتی پیش میاد بعد من، اگر به این کتاب رجوع کنید این کتاب راه شما رو باز میکنه، حق و باطل و ولی حق و باطل و مسیر حق و باطل رو برای شما کاملا آشکار میکنه. که مهمترین لغزش انسان هم اینه که از مدار حق، مدار ولی حق، مدار نبی اکرم جدا بشه،
از اون صراط مستقیم
جدا شد دیگه بقیه اعمال فایده ای نداره. کاملا حق و باطل و اصول و فروعش رو روشن میکنه و راه حرکت در مسیر حق و باطل رو هم به وضوح برای انسان بیان میکنه. اون چیزی که ما از قرآن میخوایم اینها باید باشه، یعنی قرآن باید برای ما تفصیل و بیان و تحصیل باشه. خب حالا من یه روایتی رو در همین زمینه بخونم، یه جمع‌بندی کوتاه کنم. یه روایتی که همین ممکنه زمان ببره. روایت در معانی الاخبار مرحوم صدوق هست. در علل الشرایع هم همین روایت رو با کمی تفاوت مرحوم صدوق نقل کردن. از جابر جعفری که از اصحاب سر امام باقر علیه السلام است. عن ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام. از امام باقر نقل کردن که حضرت بودن خطب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بالکوفه بعد منصرفه من النهروان. حضرت بعد از اینکه از جنگ نهروان برگشتن در کوفه خطبه خوندن، از نهروان برگشته بودن و حضرت خبر رسید بلغه ان معاویه یسبه و یلعنه و یقتل اصحابه، بنای سب به حضرت و خلاصه بدگویی پشت سر حضرت و علنی کردن این امر رو گذاشته، حضرت رو لعن میکنه و اصحابش رو به قتل میرسونه. فقام خطیبن، حضرت خطبه خوندن که شاید آخرین خطبه های حضرتم نقل شده که بوده. فحمد الله و اثنا علیه، خدای متعال حمد کردن، ثنا الهی گفتن و صلی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد و ذکر ما انعم الله علی نبیه و علیه، اون چه خدای متعال پیامبر و ایشون انعام کرده بود نعمتها رو بیان کرد. ثم قال، بعد فرمودن اگر نبود یک آیه در کتاب خدای متعال این اموری رو که میخوام براتون ذکر کنم در باب مقامات خودم نمیگفتم. و اون آیه این است که خدای متعال میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث، من بعد اون چه خدا به من داده بگم تا شناخته بشه. بعد خدا رو حمد کردن بر نعمتهایی که به ایشون داده و فضل الهی. بعد فرمودن یا ایها الناس انه بلغنی ما بلغنی، این اخبار به من رسیده و انی ارانی قد اقترب اجلی، احساس میکنم که دیگه پایان به پایان راه و اجل نزدیک هستم، اجل من نزدیک شده. و که انی بکن مقد جهلتم نبری، احساس میکنم که هنوز من رو نشناختید، در نیافتید که من که هستم. و انا تارکن فیکم ما ترک رسول الله صلی الله علیه و آله، من بین شما همون دو چیز رو میذارم که پیامبر گذاشتن، کتاب و عترت خودم، که همون عترت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. بعد فرمودن این مطالبی هم که راجع به خودم میگم، اگر کسی بعد از من ادعا بکنه حتما دروغ‌گوست و افترا بسته. بعد شروع کردن مقامات خودشون رو بیان کردن تا این فراز، این قسمت مقصودم بود، حدیث رو برای این خوندم. علاوه انی مخصوصاً فی القرآن به اسما احذروا ان تغلبوا علیها، من در قرآن یه اسامی دارم که اسامی خاص من است و پرهیز کنید که از مبادا که مغلوب بشید در این زمینه، یعنی دیگران این آیات و فضائل و اسامی رو برای دیگری بیان بکنن و شما بپذیرید و مغلوب دیگران واقع بشید. اینو من میگم برای اینکه مغلوب نشید، چون میدونید در نهج البلاغه از حضرت فرمود که هر چه در فضائل من بود واژگونه کردم، این درد رو و بر دیگران نوشتم. بعد اگر چنین شد که شما مغلوب شدید فتزلوا فی دینکم، در دین خودتون گمراه میشید. بعد یک سری آیات رو که اسامی حضرت با عناوین خاص آمده بیان کردن، که حالا من فقط این آیات رو اشاره میکنم، نمیخوام که به تفصیل وارد بشم. یکی این است که فرمودن که انا المؤذن فی الدنیا و الاخره، اون مؤذنی که خبر الهی رو در دنیا و آخرت ابلاغ میکنه و میرساند، من اون مؤذن هستم. که از آن من الله، اون مؤذنی که خبرهای مهم رو، اخبار الهی رو ابلاغ میکنه هم در دنیا و هم در آخرت، اون مؤذن من هستم. و بعد حضرت این آیه مبارک رو خوندن، فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، که بحث در باب قیامت است که وقتی جهنمی ها از بهشتی ها جدا میشن، اون بزرگانی که در مقام اعراف هستن از اون مقام ندایی برمیخیزد، مؤذنی بین بهشت و جهنمی ها، بین بهشتی ها و جهنمی ها اعلام میکند که لعنت الله علی الظالمین. این در سوره مبارکه اعراف است. حالا میخواید آیرم سریع خدمتون تلاوت میکنم؟ البته عرض کردم تفصیل این آیه نیازمند به یک مجال طولانی تریست، ولی فقط از باب این که ترجمه شده باشه آیه خدمتون عرض کردم. آیه 44 سوره مبارکه اعراف هست. میفرماید که بهشتی ها وارد بهشت میشن، نظر مافی صدورهم من غل، همه به اصطلاح نگرانی هایی که از هم داشتن، غلی که نسبت به هم داشتن، بهشتی ها چون نفسانی نبوده اینها برداشته میشه، خدای متعال قلوبشون رو نسبت به هم پاک میکنه، تجری من تحت همون انهار، بعد خدای متعال رو حمد میکنن تا میرسد بناد و اصحاب الجنه اصحاب النار، اصحاب جنت به اصحاب نار ندا میدهن که ما اون چه خدا به همون وعده داده بود یافتیم، آیا شما هم اون وعده های پروردگار و تهدیدها و در موردتون حقانیت پیدا کردی یا نه؟ قالو نعم. اونگاه فعزن معزن بینهم لعنت الله علی الظالمین، مؤذنی ندا میدهد که لعنت خدا بر ظالمین، که حالا این مؤذن حضرت بود منم، این از آن چه اثری داره؟ این اعلامی اعلام ظاهری نیست، حالا این قسمت ها رو نمیخواستم عرض کنم. پس حضرت میفهمن مؤذن در صحنه قیامت که بین بهشتی ها و جهنمی ها ندا میدهد اون مقام، حالا بعد توضیح داده بشه دیگه،
من هستم بلا غیر، بله
انا ذلک المؤذن. بعد فهمید این آیه شریفه که باز دوباره در سوره مبارکه توبه است، و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، فهمید اون اذان الهی هم من هستم، هم مؤذنم هم اذان. حتی تعجب نکنید وقتی ما اذان بگیم، اذان و اعلام ما همین کلمات،
بله.
وقتی خدای متعال وقتی اعلام میکند، خدای متعال کلمش میشه کلمه روح، کلمش میشه حضرت عیسی مسیح، کلمت من الله. بنابراین تعجب نکنیم که اون اذان الهی که اعلام میشه به همه عالم متجسد در وجود امیرالمؤمنین باشه. اذان الهی خیلی اذان رفیع است دیگه،
بله.
کلمه خدا میشه قرآن، میشه حضرت حقیقت روح. بنابراین فرمود من اذان الهی هستم، که میدونی در روز حج اکبر بنا شده کسی برود و پیغام نبی اکرم و خدای متعال ببره به مشرکین که بعد از این حق رفت آمده به مکه ندارید، عهدهای ما به پایان رسیده. کار بسیار دشواری هم بود، حضرت این کار رو باگذار به حضرت امیر علیه السلام کردن، ایشون آمدن در حج اکبر در مواقف حج این آیات رو خوندن. این ظاهر کار هست، باطن کارم از این بالاتر، خود اون اذان و اعلان در حقیقت وجود ایشون مجسم میشه و اینه که این دعوت، این حقیقت اعلام به همه عالم میشه، به الا به این راحتی این مطلب قابل اعلام کردن نیست. اذان من الله و رسول فانا ذلک الاذان، فرمودن و انا المحسن، من اون محسنی هستم که خدای متعال میفهمد ان الله لمع المحسنین. این آیه آخر مبارکه سوره عنکبوت هست، میفهمد والذین جاهدوا فینا و نهدینهم سبلنا، اون کسانی که در راه ما مجاهده میکنن ما اونها رو به سبل و راه ها هدایت میکنیم، و ان الله لمع المحسن، خدای متعال با محسنینه. فرمود اون محسنی که، حالا این محسن احسان چیست که حضرت داشتن که این احسانشون رو به معیت با خدای متعال همراه ایشون است، ان الله لمع المحسنین، این که در روایت است الحق مع علیین، یعنی همین ان الله لمع المحسنین. خب اگر اینجوری شد اون وقت میشه علی مع الحق دیگه، یدور معه حیثما حیث.
حالا جزو محسنین یکی از مصادیقش امیرالمؤمنینه یا اینکه نه؟
بله فرد اعظمش، یعنی حقیقت محسنین، محسن حقیقی ایشونه، بقیش زیل ایشون و شعاع ایشونه. کما اینکه در عرض کنم راجع به عقل عرض کردیم، حقیقت عقل وجود مقدس بله. نبی اکرم بقیه اوغلا ذیل حضرتن، شعاعی از وجود حضرت در اونها هست میشه عقل. خورشید یه دونه است دیگه، نورهای خونه ما شعاع خورشیده.
بله
محسنین جمع. لذا یه مطلبی رو حسکانی میدونید از اعلام قرن پنجم هجری است و حنفی مذهب هم هست، یه کتابی داره شواهد التنزیل، روایات آیاتی که تفسیر به امیرالمومنین علیه السلام شده به شأن نزولش حضرت هستن اونجا جمع میکنه. اونجا از ابن عباس روایاتی رو نقل میکنه با کمی اختلاف در تعابیرش با سندهای متعدد.
بله.
که ابن عباس میگه هیچ آیه ای نیست که در او خطاب به مؤمنین شده باشه الا اینکه امیرالمومنین امیرو.
چخ.
ایشون امیر این مؤمنین هست.
بله.
عنایت میکنید یعنی به اصل خطاب متوجه ایشونه. خطاب به تبع ایشون به بقیه مؤمنین.
بقیه در ذیل ایشون تعریف
متوجه میشه. یعنی وقتی میگن یا ایها الذین آمنو، تو نیست که به تک تک افراد جدا جدا خطاب میکنن. اصل خطاب یه خطاب جمعی است، خطاب به ولیشون میشه، بعد به تبع اونها هم مخاطب هستن. یا ایها اذا اصل تکلیف اگه باشه رو دوش ایشون میاد، اصل فضیلت باشه مال اوست، هم اصل تکلیف هم اصل فضیلت، بقیه به تبع هستن. اینجا هم همینطوره دیگه، ان الله لمع المحسنین، بیان اینه حقیقی اون محسن حقیقی که خدای متعال با اوست و هر محسن دیگه هم به اندازه‌ای که شعاع این احسان در وجود اوست میشه محسن، نه اینکه محسنین دیگری نیستن. قناعت فرمودید؟
بله. روشن خیلی خوب.
بله. و انا ذل قلب فیقول الله عز و جل ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب و القى السمع وهو شهید. فرمود من اون صاحب قلبی که قرآن رو صاحب قلب میداند من هستم. قرآن ظاهرا در سوره مبارکه قاف هست به نظرم، داستان بهشتی ها و جهنمی ها و عذاب اقوام رو که میگه، میفهمد ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، اون کسی که صاحب قلب است. حالا این بعد معنا بشه دیگه، اون کسی که صاحب قلب حقیقی است
یعنی چی؟
قلبی که حقایق الهی در او منعکس میشود از کار الهی در اوست، او من هستم، من ذل قلبم، که اون یکی از اسامی من در قرآن اینه. حالا اینا رو دارم میخونم برای یه نکته‌ای که میخوام عرض بکنم. و انا ذاکر، من در قرآن، ذاکر در قرآن من هستم. یقول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که در آیاتی است که دیدید میگن سحر که برمیخیزید بخونید.
بله.
ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل
الباب.
اولل الباب اونایی هستن که دائما در حال ذکرن، هیچ غفلتی ندارن، ذکرشون دائمی است. یذکرون الله، ایستاده نشسته آرامیده، حالت ذکرشون ازشون گرفته میشه، حتی در خواب هم ذاکرن، غفلت ندارن. فرمود من اون ذاکرم. باز عرض کردم این معناش این نیست که اولل الباب وقتی میگیم صاحبان لب امیرالمومنین نیستن، کس دیگه ای نیست. بقیه اولو الالباب زیر حضرت تعریف.
بله، فرد اعظم به تعبیر شما.
نه فرد اعظمی که بقیه در عرض او هستن، بقیه زیل
شعاعی از
بعد. همه لب خدا به او داده، ما بقی این اسامی حضرت در قرآن هست. ذاکر حضرتن یذکرون الله قیاما و قعودا. بله ذاکرین دیگه ای هم داریم، اونایی که زیل حضرت حرکت میکنن. البته من مکرر عرض کردم وقتی در فضائل امیرالمومنین صحبت میکنیم، اینا دقیقاً فضائل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن دیگه، چون نفس نبی اکرم هستن ایشون، انفسنا، تعبیر قرآن در باره ایشون اینه. نحن اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف که علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، در صحنه قیامت بر اعراف شخصیت هایی هستن که اشخاص رو به سیما میشناسن، جزء متوسمین هستن، در ظاهر همه سرشت و گذشته و آینده افراد رو میبینن. فهمود ما اون اعراف هستیم که حالا مأموریت هایی هم تو قیامت دارن دیگه. فهمود انا و امی و اخی و ابن امی، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برادرم و عمم حمزه سید الشهدا، تا میرسه به اینجا که این علل اعراف رجالون یعرفون کلن بسیماهم. انا السهر، باز آیه رو خوندن که و هالذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، که این این آیه بعد در جای خودش معناشه چون نکاتی درش هست، عبور میکنم ازش. بعد فرمودن و انا الاذن الواعیه یقول الله عز و جل، من اون گوش شنوا که ظرفی است که همه حقایق در او واقع میشود و ظرفیت داره برای دریافت حقایق، اون اذن واعیه من هستم. حضرت همه وجودشون اذنه و دریافت میکنه کلام الهی رو. اذن واعیه‌ای که قرآن فرمود تعیها اذن واعیه، این تذکراتی که قرآن میده یک گوش هایی هستن که ظرفیت دارن و وعاء این پند و اندرس ها و بیانات قرآن هستن. حضرت فرمودن اذن واعی هستن که کلام الهی رو میشنون. میدونید ماها که امثال بنده که اصلا سمعی نداریم، القاء سمع بکنیم تا بشنویم، اون اذن واعی که همه دعوت های الهی رو، همه حقایق رو میشنود، فرمود من هستم. فرمود انا السلم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من سلم برای پیامبرم، تسلیم محض ایشونم. انا السلم لرسول الله. بعد فرمودن این آیه قرآن که میفهمد و رجل السلم لرجل ضرب الله، عرض کنم مثلا رجلا فی شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل، خدای متعال مثلی میزنه، یه مردی که یک شخصی که شرکای متشاکس داره و کسی که تسلیم یه فرد بیشتر نیست. رجلا سلما لرجل، البته ظاهر آیه راجب موحدین و مشرکینه که موحدین تسلیم خدای متعال فقط، یک مشرک تسلیم آلهه متعدده، آلهه متشاکسی که بدخو و ناسازگارن، او حقش استرابه، به این حقش امنیته. این ظاهر آیه اینه، ولی حضرت میگن اون رجلی که سلما لرجل در قرآن، قرآن خیلی لطیف تر از این ظواهریست که ما میبینیم دیگه. اون رجلی که سلما لرجل من هستم،
تا همونجا هم قرآن میفهمد که در واقع مثل میزنیم برای شما دیگه،
ممثلش حضرت میگن. حالا ممثلی داره، رجلی که رجلان فی شرکه و متشاکسون، رجلان فی شرکه و متشاکسون و رجلان سلما
لرجل.
همون اون رجلی که از نظر قرآن رجل سلم من هستم، تسلیم کی هستم؟ فرمود تسلیم رسول، انا سلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یقول الله عز و جل و رجلا سلما لرجل. بعد که فضائلشون رو فرمودن، فرمودن و من ولدی مهدی و هذه الامه، یکی از فرزندان من حضرت مهدی است که میاد، همه هدایت به دست او واقع میشه. بعد فرمود من موضوع امتحان شده شما هستم. یبغضنی به بغضی یعرف المنافقون و به محبتی امتحان الله المؤمنین، امتحان مؤمنین و محبت من با بغض من منافق و مؤمن از هم شناخته میشن. هازا عهد النبی الامی الیه، که اینو فریقین نقل کردن که انه لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. این روایت ادامه داره. من اینو برای این نکته عرض کردم، این آیه رو خوندم که قرآن همینطوری که حدیثش رو خوندیم کاملا هدایت میکنه، و اگر انسان بخواد راه حق و باطل، ولی حق و باطل رو بشناسه، راهش رجوع به قرآنه. منتها قرآن هم اگه بخواد فهم بشه، باید با روایات فهم بشه. اگر کسی قرآن رو با معارف دنبال کرد، دقیقا واضحه آیات قرآن است که مقامات نبی اکرم و اهل بیت و امام رو توضیح میده. به الا منهای قرآن نمیشه بفهمی مقامات امام علیه السلام چیست. لذا خود قرآن میفهمد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن شما رو به استوارترین راه، اون راهی که مهیمن بر همه راه هاست، نقصی توش نیست، به اون راه هدایت میکنه. روایات ذیل این آیه رو دیدید، فهمود الال امام، قرآن هدایت به امام میکنه. یه روایتی ذیل این آیه از امام سجاد نقل شده تقدیم کنن. امام سجاد فرمودن امام باید معصوم باشه، به اسمت صفت ظاهری نیست که باشه به چشم ببینی، با گوش بشنوی، لمسش بکنی، صفت پنهانی است. لذا امام فقط باید منصوص باشه، چون صفت اسمت رو فقط خدای متعال میدونه. بعد کسی سوال کرد آقا اسمت چیه؟ حضرت فرمودن معصوم هو المعتصم به حبل الله، معصوم نیست که متصل به رشته الهی است و جدا نیست از این رشته. فرمودن حبل الله هم قرآن، المعتصم به حبل الله. فرمودن امام با قرآن کنه متحده، لن یفترق حتی یرد، هیچ قوه از قوای امام از قرآن جدا نیست، قرآن در باطن امامه و با امامه و امام با قرآن. بعد فرمودن لذا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت به امام میکنه، به امام هدایت به قرآن میکنه. اینایی که عرض کردم مقدمه یک نکته بود، لذا اینات بکنید، این نکته رو تمام بکنم. از این روایتی که خوندم که مرحوم صدوق نقل کردن که حضرت فرمود من در قرآن مخصوص به یک سلسله اسامی هستن که اسامی من در قرآنه. دیدید بعضی میگن چرا اسم حضرت امیر در قرآن نیامده؟ اگر اسمی میخواد که اهل دل برن و بفهمن و پیدا کنن حضرت رو بشناسن، از اون اسامی راهشون رو پیدا کنن، شؤون حضرت رو بفهمن، به اون شؤون متمسک بشن، ذوالقلب بشن، اولوالالباب بشن، ذاکر بشن، محسن بشن، بفهمن چه بهره‌ای از حضرت میشه ببری. یعنی فرمودین اگر میخوان اینجوری بشن، اگر میخوان سلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشن. اگه میخوان از قرآن این بهرهار ببرن، بشناسن که سرچشمه این صفات کجاست، به اون صفات متوسل بشن، در قرآن این اسامی آمده. ولذا از همین روایت الهام گرفته مرحوم بهرانی صاحب تفسیر برهان، یک کتابی نوشتن اللوام اون نورانیه، ترتوهای نورانی فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه، در اسامی قرآنی نبی امیرالمومنین و اهل بیتشون، یعنی نبی اکرم و اهل بیتشون.
بله،
اسامی قرآن که قرآن با چه عناوینی با چه اسمهایی از اینها یاد کرده. بعد قریب 1000 آیه رو آوردن، خود حضرت در اینجا 10 تا آیه رو بیان کردن، ایشون قریب 1000 تا آیه رو آوردن. این چیز عجیبی هم نیست. ابن حجر عسقلانی که میدونید از متعصبین عامه است، در سبائق محرقه از ابن عباس نقل میکنه که 300 آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. شأن نزولش وجود مقدس امیرالمومنینه. حسکانی سلام علیه فهمد 70 آیه قرآن است که فضائل منحصر به فرد امیرالمومنین نقل میکنه. در هر فضیلتی هم برای دیگران ذکر شده امیرالمومنین شریکن. بعد یه مطلبی رو حسکانی نقل میکنه از ابن عباس، میگه هیچ کسی نیست در اصل الا اینکه قرآن یه توبیخی نسبت به اونا داره جز امیرالمومنین علیه السلام که همه جا مد هست. از ابن عباس در شواهد تنزیل نقل. علی ایال بگذاریم. پس ببینید
از این نکات و این آیات هر کدوم شأنی از شؤون حضرتن دیگه.
شأنی از شؤون ولی حقه. یعنی امام حق باید این شؤون رو داشته باشه.
باید ذاکر باشه، باید محسن باشه.
اینا بعد معنا بشه دیگه. باید ذاکر باشه، ذوالقلب باشه، محسن باشه. امام یعنی نه فهمید باید سلم در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، نه بقیه صفاتی که گفته شد، باید مؤذن باشه.
با هر کدوم اینا شأنی از شؤون حضرت ما میتونیم بشناسیم و بهش متمسک.
قرآن ما قرآن رو برای این میخوایم که وقتی فضا تاریک شد با قرآن سیر کنیم، برسیم به مسیر حق و ولی حق و باطل.
و همون نقطه‌ای که شما هفته قبل اشاره کردید که محور این آیات در واقع توحید است و ولایت، شاید این ربط هم داشته باشه با این نکاتی که شما گفتید.
قریب 1000 آیه رو با روایت زیلش مرحوم بهرانی در اون کتابشون آوردن که این روایت روایت عجیبی از خود حضرت الهام گرفته. 1000 اسم،
1000 اسم
تقریبا قریب 1000 عناوینی که برای حضرت ذکر شده که اینا معرف امامند. من به نظرم میاد که از جهاتی که در قرآن خوب ما تعقیب کنیم همین جهت هست. یعنی بریم این آیاتی که مسیر رو برای ما روشن میکنه، امام رو معرفی میکنه، شؤون امام رو میگه و بهره‌مندی ما رو از امام میگه. عرض کردم ما زیارت جامعه رو بر چی میخونیم؟ چون اون راهی که ما میخواییم بریم تا محضر حق، تا قرب حضرت حق، این با این امام طی شدنی است. قرآن این امام رو معرفی میکنه که انسان هایی هستن با این خصوصیات.
خیلی خوب،
الحمدلله.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا جا تلویحا یک چشم‌اندازی رو از مباحث آینده فکر می‌کنم ترسیم کردند و انشاءالله خدمتشون باشیم و خدمت بیننده‌های خوبمون. خدا رو شاکریم که آغازین روزهای هفته ما منور به نور قرآن، حالا هم مشرف بشیم به محضر قرآن و قرار روزانه انشاءالله برگردیم در ادامه برنامه خدمت جای میرباقری باشیم. ابو صفحه 9 مصحف شریف در سنت خدا تلاوت میشه، آیات 58 تا 61 سوره مبارکه بقره. باز می‌گردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
اللهم صل على محمد يا ربي صلي على محمد وآله يا ربي صلي
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم. خیلی شاید فرصت نداشته باشید، وقت در اختیار شما جای میباره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم این آیات یکی از جریان‌های بنی اسرائیل رو نقل می‌کنه که جریان بسیار پیچیده‌ای هم هست، غیر از بحث ورود به مصر و این هاست. می‌فهمد ادخل القریه یا قریه‌ای بوده و وارد می‌شدن و اگر وارد می‌شدن و تبعیت می‌کردن و ادخل القریه وارد می‌پذیرفتن که وارد این قریه بشن، همه چیز برای اونها فراهم بود. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، منتها شرطش این بود که بعد خلول بابا سجدن و قلوه تتون با خضوع و تواضع وارد بشن و از خدای متعال دریافت مغفرت بکنن که اگر این سجده و قرب اتفاق می افتاد اونها پاک می شدن اون وقت و سنزید المحسنین، هم پاک می شدن هم برشون اضافه می شد هم همه درها بروشون گشوده می شد. اونها نپذیرفتن و بعد که نپذیرفتن عذابی از آسمان بر اونها نازل شد. خب ادامه میده قرآن می‌فهمد جریان بعدی پیش آمد تا اونجایی که خلاصه اونو دنبال شهرنشینی رفتن، راضی نشدن به حضرت موسی، مبتلا به وادی تیه شدن. بعد چهار تا خصوصیت در آخر بیاش براشون میگه که این چهار تا خصوصیت مبدع این صفات شد. یکی این که میفرماد کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون نبیین به غیر الحق، کفر به آیات الله، قتل انبیا. ریشه این کفر به آیات الله و قتل انبیا هم عصیان و اعتدا بود. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اگر این عصیان و اعتدا تدارک بشه، مسیری است که انسان رو میرسونه به اول این آیات که وَدْخُلُ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اگر حالت عصیان و اعتدا از انسان برداشته بشه، میتونه به سجده و تواضع و درک مغفرت الهی برسه و الا راه بسته است. حالا این آیه هم قبلا عرض کردیم که این تطبیق به ولایت شده، که ورود به وادی ولایت و بهره مندیش منوط به اینه که این اعتدا و عصیان از انسان دور بشه تا حالت تواضع و خشوع پیدا بشه. بعد این خشوع موجب مغفرت و ازدیاد بر انسان میشه. انسان از این دور محسن.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. حضور میباقی فردا ان شاء الله با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. مشتاقان مباحث آقای حسینی هم میتونن مباحثشون روزهای سه شنبه دنبال بکنن، دعا بکنن و همه ما آمین بگیم ان شاء الله. خداحافظی بکنیم از خدمت.
خدا امسال ان شاء الله همین بار از برکات قرآن و از این سفره الهی بهره مند
کنیم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو خواهش میکنم، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم. اجازه بدید.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العلي العظيم.